ششونیم شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان بار دیگر از سازمان ملل متحد خواسته که کرسی نمایندگی افغانستان را در این سازمان به این حکومت واگذار کند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در پیام ویدیویی که امروز در توییتر این وزارت نشر شد گفت که در حال حاضر کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل در دست کس است که از هیچ کس نمایندگی نمی کند. نصیر احمد فایق در حال حاضر در کرسی سازمان ملل متحد از افغانستان نمایندگی می کند که پس از سقوط نظام جمهوری مخلوع به این سمت رسید. حکومت طالبان در افغانستان هنوز از سوی هیچ کشور به دلیل عمدتاً نقض حقوق بشری به رسمیت شناخته نشده. خانواده نورایل کلیوال فعال مدنی می گوید که با گذشت 18 روز هنوز هم اجازه ملاقات با وی را با آنها ندادند. نوریوال کلیوال یکی از اعضای جنبش تحفظ پشتونها در المند و قندار است که 18 روز پیش از سوی استخبارات طالبان در ولسوالی سنگین المند دستگیر شده. طالبان تا هنوز به طور رسمی در مورد بازداشت وی چیزی نگفتند. طالبان پیش از این موتی الله ویسا، فعال آموزش و رهبر بنیاد رای قلم و بسیاری از فعالان غیر سیاسی و اجتماعی دیگر را هم بازداشت و زندانی کردند که از سرنوشت آنها تا هنوز اطلاعی در دسترس نیست. ترکیه در دو روز گذشته 365 پناهجوی افغان را به کابل فرستاده و همچنان به اخراج مهاجران غیرقانونی افغان از خاک خود ادامه می دهد. بر اساس گزارش رسانه های ترکیه 138 افغان روز شنبه و 227 افغان دیگر روز یک شنبه در از ترکیه با پرواز خطوط هوایی اریانا افغانستان به کابل منتقل شدند. ترکیه گفته که مهاجران غیرقانونی خارجی را از کشورش اخراج می کند. بیشتر پناهجویان افغان از مسیرهای کوهستانی و خطرناک از طریق ایران به ترکیه می روند تا از آنجا به اروپا برسند. بر اساس اعلام اداره ملی زلزله شناسی هند، حساب امروز زلزله به بزرگی 4.1 درجه ریشتر در برخی از مناطق افغانستان، پاکستان و هند احساس شده. به گفته این اداره، مرکز این زلزله در حدود 86 کیلومتری فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان افغانستان بوده. این زلزله تا هنوز معلوم نیست که آیا تلفات و خسارات در پی داشته یا خیر. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روسیه را به دلیل عملات هوایی روز گذشته بر کشورش مورد انتقاد شدید قرار داده و دولت روسیه را تروریست خوانده. عملات هوایی روسیه در جنوب و شرق اوکراین همچنان ادامه دارد، اما بمباردمان روز گذشته در زاپوروژیا که منجر به کشته شدن یک پدر و دختر 11 ساله شد خشم اوکراین را برانگیخته است. اردوی اوکراین امروز در بیانیه ای گفت که در 24 ساعت گذشته 58 حمله روسیه را دفع کرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. اداره بازنگری نفوس جهان در گزارش تازه خود گفته که میزان جرایم در افغانستان رو به افزایش است، اما طالبان چیز دیگری میگویند. دلیل افزایش جرایم را از یک آگاه امور سیاسی هم پرسیده ایم.
زمان صلح ثبات میآید، زمان فساد گم میشه که یک دولت متعهد، دولت متخصص و مشروع در افغانستان تأسیس شود.
در ادامه از یکی از شهروندان افغانستان پرسیدیم که رمضان امسال را چگونه سپری میکنن.
خانم خانه امروسته بگرین کاسه و شوی خانه را جورو کن، بس دیگه بگاه میگه چیز اگر در خانه موجود تو جور میکنی قیمت است خریده نمیکنی بازار.
در مسائل بین المللی میشنوید که بلاروس خواستار ضمانت های امنیتی از مسکو شده. از تازه ترین تحولات ورزشی جهان هم به شما جزئیات میدهیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. آقا پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش هامون. طوری که پیشتر هم گفتم، اداره بازنگری نفوس جهان در گزارش جدید خود از افغانستان به عنوان چهارمین کشور یاد کرده که جرایم در آنها رو به افزایش است. اداره گفته که جرایم در افغانستان دلایل مختلف دارد، اما بیکاری گسترده در افزایش جرایم نقش مهم داشته است. اما حکومت طالبان این گزارش را نمیپذیرد و میگوید که جرایم نسبت به گذشته در افغانستان کاهش یافته. آسیب تلاش جزئیات بیشتر دارد.
جرم و جنایت در رده چهارمین کشور در جهان قرار داده است. این اداره در تازه ترین گزارش خود نوشته که فساد، قتل، کشتارهای هدفمند، قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی و پولشویی همچنان در افغانستان ادامه دارد. ونزوئلا، پاپو نیوگینی و افریقای جنوبی پیشتر از افغانستان و به ترتیب در رتبه های اول تا سوم این فهرست قرار گرفتند. این اداره میگوید که میزان گسترده بیکاری در افغانستان به افزایش جرایم کمک زیاده کرده و فقر منجر به جرایم مانند دزدی شده است. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی یافته های این گزارش را نپذیرفت و گفت جرایم در افغانستان نسبت به گذشته کاهش یافته است. آقای مجاهد به رادیو آزادی افزود که در تمام افغانستان نزدیک به 10,000 زندانی دارند که نیمی از آنها به گفته وی دارای پرونده های حقوقی و با دیگران دعوا دارند و نیمی از آنها کیفری است. اگر به گفته او این 5,000 را به 34 ولایت تقسیم کنند، سطح جرایم بسیار پایین است و گزارش که تازه نشر شده را رد میکنند و به گفته اینا نظر به ارقامی که داده شده دقیق نیست. سخنگوی حکومت طالبان در حال از کاهش جنایات در افغانستان سخن میزند که عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، در 29 حوت برسانه ها گفته بود که در سال 14-1 16,685 تن به ارتکاب جرایم مختلف در افغانستان بازداشت شدند. اداره بازنگری نفوس جهان تولید و قاچاق مواد مخدر را یکی از عوامل دیگر افزایش جرایم خوانده و افزوده که افغانستان در سال 2020 میلادی 85% تریاک جهان را تولید کرده است. این اداره گفته هرچند طالبان پس از به قدرت رسیدن وعده دادند که کشت کوکنار را ممنوع خواهند کرد، اما به گفته این اداره درآمد از کشت کوکنار بخش مهمی از اقتصاد آشفته افغانستان را تشکیل می دهد و حذف آن برای طالبان به گفته این اداره دشوار خواهد بود. اداره بازنگری نفوس جهان در بخش دیگر از گزارش خود گفته که در حال حاضر نفوس افغانستان به نزدیک به 42 میلیون نفر رسیده است، در حالی که در زمان نظام جمهوری اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان در گزارش سالانه خود جمعیت افغانستان را 33 میلیون و 600 هزار نفر گفته بود. اما اداره بازنگری نفوس جهان میگوید که نفوس افغانستان رو به افزایش است و تخمین میزند که اگر به همین شکل ادامه یابد تا سال 2084 میلادی نفوس افغانستان به 77 میلیون نفر خواهد رسید.
بسیار زیاد تشکر. آسیب تلاش جزئیات میداد و گفت که بر اساس گزارش اداره بازنگری نفوس جهان، فساد مالی و اداری، اختطاف، قاچاق مواد مخدر و پولشویی از جرایم هستند که در افغانستان بیشتر صورت میگیرد. افزایش این جرایم سبب شده که اداره بازنگری نفوس جهان افغانستان در جایگاه چهارم کشورهای دارای ارقام بالای جرایم قرار بده. مرسلین ارسلا دمی مورد با خلیل احمد نادم، آگاه امور سیاسی، گفتگوی تلفنی کرده و نخست ازش پرسیده که عامل عمده چنین جرایم چیست؟
گپی است که در افغانستان 42 سال است که جنگ است. مسئله فقر این یک عامل عمده است که باعث بروز فساد میشه. دیگه کمبود تحصیل یا سواد در افغانستان این باعث از این میشه که مردم روی بیارن. سومی که شما دیدین که در جریان جنگای مثلا 20 ساله که بین جمهوریت و طالبا بوده، خصوصا طالبا منابع تمویلشان و من از مواد مخدره بوده زیادترش که اینا تشویق میکردن و اوشر میگرفتن و بالاخره خود میچراندن. به این طرف دولت هم در اینجا هم کسایی که بودن در قدرت بسیاری مردمای متحد منافع ملی نبودن، کسایی بودن در فساد آغشته بودن، در تولید و قاچاق مواد مخدره، در پولشویی، در تمام مسائل اینا دخیل بودن. اینا همگی عوامل است که دست به دست هم داده بالاخره افغانستان به ایالت آورده که در جایگاه چهارم فساد و یکپا قرار بگیره.
با توجه به اینکه سطح بیکاری در افغانستان خیلی بلند است و فقر با گذشت هر روز بیشتر میشه و وضعیت سیاسی هم خیلی مطلوب نیست، با توجه به همه این واقعیت ها چقدر امکان ازی وجود داره که سطح جرایم کاهش پیدا کنه و در وضعیت بهبود به میان بیایه؟
اب مسئله افغانستان یک مسئله جهانی شده. شما ببینید که در روسیه به رسمیت شناختن افغانستان تقریبا یک اجماع جهانی وجود داره، یعنی 20 ماه تقریبا تیر شد یا زیادتر که یا در قدرت از طالبا و هیچ کشوری به رسمیت نمیشناسه. خب گیریم که مثلا امریکا و متحدینش مشکل دارن برای طالب، اما کشورهای دیگه مثل روسیه و چین و حتی پاکستان که متحد نزدیک طالبا بوده به شمول ایران که یا خب مثلا مخالف امریکا هستن، چرا اینا به رسمیت نمیشناسن؟ معلوم است که در داخل افغانستان مشکلات عدیده وجود داره. در ریسی تروریسم است، در ریسی مسائل دیگه است که طالبا مثلا در هیچ کشور دنیا شما نمی‌بینید که بر روی دخترها دروازه مکاتب بسته باشه یا پانتونا رو بسته کنن یا حق کار برای زنها ندن. اکثر زنها بیوه هستن، متکفل یا شیوه باطی اولاد خود هستن. اینا همه که عملکردهای طالب است که دنیا رو مشکوک ساخته و تا زمانی که در افغانستان یک دولت متخصص متعید به منافع ملی ساخته نشه و هم از مبنای یا مجرای انتخابات یا لوی جرگه که مشروعیت داخلی نداشته باشه، طبیعی است که نی صلح و ثبات در افغانستان میاد و نی هم فساد گم میشه. زمان صلح و ثبات میاد، زمان فساد گم میشه که یک دولت متعید، دولت متخصص و مشروع در افغانستان تأسیس شد.
خلیل احمد نادم، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد. به نظر شما میزان جرم و جنایت در افغانستان کاهش یافته و یا افزایش؟ همین سوال در فیسبوک رادیو آزادی از مخاطبین خود پرسیدیم. پیام های زیاد آمده، برخی از اونا را به خوانش میگیرم. احمد اخلاصی نوشته: وقت مجرمین سر قدرت باشد، به نظرتان جرم کاهش میابد یا افزایش؟ احمد ایوبی نوشته که نظر به جمهوریت کاهش یافته، اما حال هم جرایم است و دولت باید جلوی آن را بگیرد. و مهدی فهیم نوشته که از نظر عقل سلیم که افزایش 100% یافته، اما از دوربین بعض افراد که افکار افراطی و طالبانی دارد و دور از حق و از دید حق چشم پوشی می کند، بهترین امنیت در سرتاسر افغانستان تأمین شده. این نظریات خود مردم است، رادیو آزادی در این دخیل نیست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از اینکه شنونده رادیو آزادی و همچنان بیننده رادیو آزادی در فیسبوک ما هستین. نرگس سادات از زنان معترض امروز از بند طالبان رها شده. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند که طالبان او را به قید ضمانت در حال رها کردند که وضعیت سیاسی خوبی نداره. حکومت طالبان تا اکنون در این مورد چیز نگفتند. جاوید فیضی جزئیات بیشتر داره.
منابع آگاه به رادیو آزادی میگن که نرگس سادات، یکی از زنان معترض، به روز دوشنبه از بند طالبان به قید ضمانت رها شده. نرگس سادات از اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان و معترض به ممنوعیت کار، آموزش و آزادی زنان است که به گفته منابع نزدیک به 2 ماه نزد حکومت طالبان زندانی بود. این منابع که نظر به حساسیت موضوع نخواستند در این گزارش نام و صدایشان نشر شود، در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند که نرگس سادات به دلیل شکنجه های روحی و جسمی از وضعیت صحی وخیم برخوردار است. اونا همچنان ادعا کردند که در اواخر نرگس سادات با 2 زن دایشی در یک اتاق نگهداری می شده. تلاش کردیم با خانواده نرگس سادات نیز در این مورد گفتگو کنیم، اما موفق نشدیم. برخی رسانه های محلی هم به نقل از برادر زکریا وصولی گزارش کردند که این استاد پانتون پیش از چاشت دوشنبه از زندان طالبان آزاد شده. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر وخیم بودن وضعیت صحی زکریا اصولی نیز نشر شده بود. با تلاش‌های زیاد در این مورد هم نتونستیم که با خانواده زکریا اصولی صحبت کنیم. در هفته گذشته همچنان خانواده موسی شاهین از وخامت وضعیت صحی او بر رسانه‌ها گفته بودند. بر بنیاد گزارش‌ها موسی شاهین آوازخوان مهدی که در بند طالبان است و بیماری کلیه دچار شده. احمد ناصر سرمست مسئول اکادمی موسیقی افغانستان میگه که اونا کمپاین را برای دسترسی موسی شاهین به خدمات صحی و رهایی او از قید طالبان راندازی کردن. سرمست از حکومت طالبان خواست که هر چه زودتر تصمیمش در مورد زندانی کردن شاهین تغییر بدن. مسئول اکادمی موسیقی افغانستان همچنان از زندگی هنرمندان بخش موسیقی در زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و خلیل همراز سخنگوی استخبارات طالبان تا زمان نشر گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی در مورد وخامت وضعیت صحی نرگس سادات و موسی شاهین و اینکه چرا اونا حق دسترسی به خدمات صحی نداشتن پاسخ ندادند. این در حال است که هنوز هم متی‌الله ویسا فعال آموزش، مرتضی بهبودی خبرنگار، سبحان الله سبحانی و کاظم امینی استادان پوهنتون، موسی شاهین آوازخوان، الهه دلاورزی و برخی دیگه هنوز هم در بند طالبان هستند و خبری از سرنوشت اونا نیست.
بسیار زیاد تشکر. جاوید فیضی بود. تا لحظات دیگر از آقای فیضی در رابطه با بلاروس و روسیه هم گزارش خواهیم شنید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
الکساندر لوکاشینکو حاکم مستبد بلاروس از روسیه ضمانت‌های امنیتی خواسته. او این درخواست در دیدار امروزش با سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در منسک مطرح کرده. باز هم جاوید فیضی و جزئیات بیشتر.
خبرگزاری دولتی بلاروس بلتا با نقل از الکساندر لوکاشینکو زماندار مستبدی کشور گزارش داده که او گفته بلاروس به تضمین‌های امنیتی نیاز دارد که در صورت حمله به اونا روسیه مانند سرزمین خود از اونا دفاع کنه. لوکاشینکو گفته که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در مورد تضمین‌های امنیتی گفتگو کرده. روز دوشنبه در منسک پایتخت بلاروس سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه و الکساندر لوکاشینکو در مورد تضمین‌های امنیتی، تمرینات نظامی و ایجاد یک نیروی مشترک گفتگو کردند. لوکاشینکو و شویگو گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مدت پیش در صحبت با او قول داده بود که در صورت تجاوز به بلاروس روسیه از او به عنوان سرزمین خود دفاع خواهد کرد. لوکاشینکو افزوده که اینا تضمین‌های امنیتی است که ما به او نیاز داریم. لوکاشینکو و شویگو همچنان درباره آموزش نظامی و تشکیل یک نیروی مشترک شامل نیروهای روسیه گفتگو کردند. حاکم بلاروس گفت که هزاران نیروی روس در بلاروس مستقر هستند و تا زمانی که مستقر هستند ببخشید و تا زمانی که لازم باشد در آموزش سربازا کمک خواهد کردند. حاکم و حکومت مستبد بلاروس به طور کامل از حمله روسیه به اوکراین حمایت کرده. اونا قلمرو و پایگاه‌های نظامی خود را به سربازان روسی دادند تا از اونا برای حمله به شهرهای اوکراین استفاده کنند. روسیه در 24 فوریه 2022 به اوکراین حمله کرد که تاکنون هزاران اوکراینی را کشته. وزیر دفاع روسیه گفته که بلاروس 5 پایگاه نظامی مجهز به سربازان روس داده و همچنان آموزگاران نظامی خود را برای آموزش سربازان روسی گماشته. او بر توسعه و تقویت بیشتری همکاری ها تاکید کرده. وزیر دفاع روسیه در حال بر تقویت همکاری های نظامی با همسایه و متحد خود بلاروس تاکید میکنه که حملات نظامیان روسی در شرق اوکراین تشدید شده. مقامات اوکراینی گفتند که در یک شبانه روز گذشته حداقل 58 حمله نظامیان روسی را دفع کردند. روسیه در حال حمله به باخمود، لیمان، اودیکا و مارینکا در منطقه دونسک در شرق اوکراین است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اواخر روز یکشنبه در پیام ویدیویی کشته شدن یک مرد اوکراینی و دختر 11 ساله‌اش در حمله نیروهای روسی محکوم کرد و گفت که روسی حملاتش نشان می‌ده که چگونه خود را از جهان و بشریت منزوی می‌کند.
بسیار زیاد تشکر. جاوید فیضی جزئیات میداد. اکنون ذبیح الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی تازه‌ترین تحولات ورزشی جهان با ما شریک می‌سازد.
سپاس همکار عزیز. تیم های لکنو سوپر جاینتس و همچنان رویال چالنجرز بنگلور دقایق میشه که در برابر هم در آی پی ال یا لیگ برتر کرکت هندوستان مقابل هم به میدان رفتن. مسابقه شان ساعت 6:30 به وقت کابل آغاز شده و نوین الحق در تیم لکنو سوپر جاینتس کرکت بازی میکنه و هر دو تیم فعلا 4 امتیازی هستند و هر تیمی که در بازی امشب برنده شوه به احتمال زیاد که موقتا به صدر جدول آی پی ال صعود خواهد کرد. و دیگه ای که راشد خان که در تیم گجرات تیتانز کرکت بازی میکنه شب گذشته موفق شد که 3 ویکت تیم کلکتا نایت رایدرز را بگیره، ولی با وجود درخشش راشد خان و عملکرد بسیار خوب هم تیمی هایش، اما با اختلاف بسیار اندک تیم کلکتا نایت رایدرز که یکی دیگر از کرکترهای بسیار خوب افغانستان رحمان الله گربز در این تیم کرکت میکنه، تیم KKR یا کلکتا نایت رایدرز تیم راشد خان را دانست که ببره و شکست بده. و دیگه ای که بر نخستین بار در تاریخ لیگ برتر فوتبال انگلستان در جریان رمضان و آذان بر مدت بسیار محدود و اندک مسابقات که در جریان آذان برابر میشه با توافق تعداد از تیم ها مسابقات موقتا بر چند لحظه استاپ میشه و متوقف میشه و ورزشکارهایی که مسلمان هستن و روزه میگیرن روزهشان را افطار میکنن و میتونن که دوباره بازی را بسیار زود آغاز بکنن. و این ایده و مفکوره از یک دکتر طب ورزشی است که فعلا در لیورپول مشغول به طبابت است و مشغول به وظیفه است و این ایده را برای تعداد از داورا و همچنان مسئولین لیگ برتر داده بود که مورد تایید قرار گرفت و اسم از این دکتر ظفر اقبال است که فعلا در تیتر رسانه‌های مختلف جهان از او نام برده میشه.
ذبیح الله شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بود. تشکر از همراهیتان.
بیشتر از خبر.
بسیاری از خانواده های نادار در هرات در غرب افغانستان میگن که در انگام سحری و افطار بجز از نان خشک چیز دیگه بر خوردن ندارن. در این گزارش با چند باشنده هرات صحبت شده. بشنوین که زندگیشون در رمضان امسال چگونه یا سپری میکنن. شاپور صابر جزئیات بیشتر داره.
زندگی به می گندگی دیگه خود چمو می فهمین که می چله صاحب سر عزی بر می آی ورد کراسر پولا و برق عزی بر همه می تبم.
خیریه همراه با دو کودکش هنگام افطار کنار سفره نشسته، اما در سفره بجز نان خشک و دو گلاس آب چیز دیگری نیست. همسر او 3 سال پیش به علت بیماری درگذشت. اکنون بار مسئولیت فرزندان 8 ساله و 6 ساله خیریه 38 ساله بر شانای او افتاده است. او تا چند ماه قبل در خانه های مردم لباسشویی می کرد، اما حال بیکار است، چون که می گوید که در این اواخر به علت افزایش فقر اغلب خانواده ها کارهایشان را خودشان انجام می دهند. خیریه بر رادیو آزادی می گوید که در ماه رمضان مشکل بیشتر شده.
کاشی که روزه شده ما 3 شب تو حال برنج چه 1 کیلو برنج سنم ایت به شما بگم که افطاری یا گوشت یا چیزی بخو خدا به دهن از اینا نرفته چی که نمیشه خوشرایت برابر نمیایه.
به گفته خیریه ماه 2000 افغانی کرایه خانه میدهد. او میگوید که 2 هفته پیش 5000 افغانی پول برق خانهش آمده و به علت نپرداختن بل برق خانهش قطع شده. بسیاری از خانواده های فقیر در هرات سرنوشت مشابه دارند. عبدالصمد 55 ساله با کراچی دستیش در کنار جاده ولایت در مرکز شهر هرات نشسته و منتظر پیدا کردن کار است. او پس از 30 سال کار به عنوان کارمند خدماتی در شفاخانه حوزوی هرات تقاعد کرده. اما عبدالصمد می گوید که نزدیک به 2 سال می شود که حکومت طالبان پول بازنشستگی او را نداده است. او میگوید که در رمضان امسال حتی پیدا کردن نان خشک برایش مشکل است.
به شفاخانه 30 سال کار کردم، تقاوتی مرد میدن دولت، نوناور خونم خود منم یک زنی سوز یک نواسه شل دارم بخونه، ما باده باید به نون خود که خوب بموندیم، اگر این نیک بایدم به رفتراک.
عبدالحمید 43 ساله یک دوکاندار مواد خوراکی در شهر هرات تمام روز با چانزنی مشتریانش دست و پنجه نرم می کند.
همین روغن همه چند نمی برم؟
600
نمی برم. این از اونتر بگیم که آید ما کمه، تولات خستگلیه، اصلا باران نیه، چیزی خریده نمی تنیم ما. پول نداری.
خیر، به خاطر ماه مبارک رمضان پینجری فمرات شما به شما حساب میکنم به 5.5.
ما 5.5 هم که من خود این پول ندارم، 500 پول دارم.
او به رادیو آزادی میگوید که نسبت به 2 سال پیش 80% فروشاتش کاهش یافته است و بیشتر مشتریانش کشور را ترک کردند.
هرچند شب و روز عید هم است، ماه مبارک رمضان، مردم به او صورت ندارم، کاروبار مثل سابق نیه، گزاره روزمره ما و تمام مردم نمیشه، مشکلات اقتصادی کاری زیاده، مردم چیزی به کسی خونه دارن که سودا بخرم و ما هم بتونیم معامله کنیم، خرید فروش کنیم.
سازمان ملل متحد میگوید که تلاش میکند که به نیازمندان کمک کند، اما موانع بر سر راه کم نیست. به تازگی طالبان نگذاشتند که کارکنان زن ملل متحد سر کار بیایند. همان بود که روند کمک رسانی برای میلیون‌ها نیازمند در مناطق مختلف افغانستان تحت تاثیر قرار گرفت. در هرات خیریه میگوید که برای زنده ماندن خود و 2 فرزندش به کمک نیاز دارد. کمک که به گفته ملل متحد نجات بخش. اما او نمی‌داند که چنین کمکی چی وقت از راه خواهد رسید.
زندگی در روزه.
نام است پروین. خانم خانه ایم درسته بگرین کاسه و شوی خانه رو جور کو، بسا دیگه بگاه میایی گوی چیز اگر در خانه موجود تو جور میکنی، یا برینج یا کچالوی دیگه است که نیسته بیزم، قیمت است خریدن هم کنی بازار. دلمموس دا فقیر یک دا مایوبی دا پیوزانی که اگر ما بیتنه که دا مایروزا خیلی صحاب دارا دا ما دیشتر پیگره و نمتینی دیگون تو خودون من فقیر دیگه کاروبار نیست.
فرشتن نگاه هستم جهان. سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه حاضر با چند پیامی که شما برای رادیو آزادی فرستادین پایان میدهیم.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم. از ولایت بدغیس ولسوالی بلمرغا به شما بتماشا شده است. و ولایت بدغیس به ولسوالی بلمرغا هر چه باشه که میایه با می رسته بیدا و می وکلای اشاره و می مردم سرمایه‌دار و دی پاوالا و واسطه والا می را میگیره، ولی خوار و غریب اصلا هیچ نه نوشته میکنه نیم به کسی میرسه، هر چه خیش و خام و قبیله داره. اگر صدای ما را به مقاماتی بلند برسانی.
یعنی کمکا به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفر چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید خانه از ما، از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خو خاص از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیوالی، یک چهار تا درخت نما با این شهر رشقه یا دیگه یا دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه یا نه رشقه هم است یا نه خانه هم از خودت است. آیا همی دیگه یا برای کی میرسه؟ ما رو مجبور نکنه همی خانه سودا کنیم دیگه، مجبور همی کارا که این درست است. دومی دیگه از ما هم از سروی کت گرفت، عکس تذکره از ما رو گرفت، تذکره رو پیش سینه تو بگرد، بغل تو بگرد که چیزایی گفت. خب رفت ایره، تقریبا چند خانه بودیم، حدودا 100 خانه، و بعد از بعضی رو داد بعضی رو نداد.
کمک ها اطلاع داریم، کمکی از اسرائیل برمی کردیم، از غریب بخارا این چیزا نمیرسه. قریه‌دار و رئیس شورا یا در بینش هم تقسیم میکنه، وقتی یک بوجه آرده برای مردم میته، چروغه رو مردم میته،